محترم صدای پایتخت، هموطنان نازنین، امیدوارم سلامت باشید هر جا که هستید و به دور از خستگی و رخفت، امیدوارم که در ساعت پیش رو همراه ما باشید. این لحظه در ساعت 21 برنامه علم بهتر است به شما تقدیم میشه.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است.
الهی به امید خود خودت که بهترین یا بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. محمد حسین هاشمی هستم و اینجا علم بهتر است رادیو تهرانه، جایی که در هر برنامه اون به یک موضوع علمی میپردازیم، موضوعاتی که شما به 3094 پیغام دادید و از ما خواستید که دربارش بیشتر صحبت بکنیم. کماکان هم میتونید این کار رو بکنید، در طول پخش برنامه یا در بقیه ساعات شبانه روز میتونید به 3094 پیغام بدید. اول پیغامتون لطفاً بنویسید علم بهتر است دو نقطه و موضوع برنامه‌ای که دوست دارید بیشتر بهش بپردازیم و درباره‌اش صحبت کنیم رو برای ما لطفاً ارسال بفرمایید. می‌خوایم درباره امنیت سایبری و اون حوزه‌ای که بیشتر مربوط به من و شما، یعنی مردم عادی کشورمون هست، صحبت کنیم و ببینیم که چیکار باید بکنیم که حواس جمع‌تر در حوزه فضای مجازی، در حوزه استفاده از اینترنت و در حوزه مراوداتی که بر بستر اینترنت داریم با آرامش بتونیم که کارمون رو پیش ببریم و به نتیجه برسونیم. اما مهمان من آقای دکتر سارنگ قربانیان، مدرس دانشگاه و از فعالان حوزه امنیت سایبری هستند که سلام میکنم بهشون، حتما گفتگوی جذابی رو با ایشون خواهیم داشت. آقای دکتر قربانیان سلام.
سلام، وقت شما بخیر باشه. از ارادت دارم خدمت شما.
سلامت باشید آقای قربانیان عزیز. ما توی این برنامه میخوایم درباره امنیت سایبری صحبت بکنیم، ولی میخوایم یه مقداری جزئی ترش بکنیم، یعنی بیاریمش توی همین گوشی های موبایلی که دستمون هست یا نهایتا پیسی هایی که توی خونمون هست و تبلت هایی که دست خودمون و بچه هامون هست، گاهن دارن در باش بازی میکنند بچه ها و گاهن ما شاید یکی دوتا کتاب بخونیم با این نرم افزارهایی که تازگی ها توی کشورمون هم جا افتاده و میتونیم که استفاده های خوب ازش بکنیم. یه سوال اولیه، این که این عملی که ما در روز با فضای مجازی و اینترنت انجام میدیم، یعنی همین استفاده روزمره و روزانمون، واقعا میتونه که امنیت ما رو به خطر بندازه؟
بله، واقعا همینطور است. یعنی اینکه وقتی که ما با فضای مجازی داریم استفاده میکنیم و در فضای سایبری هستیم،
بله،
هر لحظه امکان هستش که امنیت ما به خطر بیفته و اطلاعاتمون، یا حالا بهتر بگیم که یه جوری مورد سوء استفاده هکرها قرار بگیریم. ببینید، مثلا حالا مثلا ما بعضی توصیه میکنیم که آقا این مراقب باشید، اشتباه استفاده نکنید، یا بعضی از نرم افزارها رو همطوری به کار نگیرید. ما چندین جور روش در واقع سوء استفاده هست در فضای مجازی. یکی از این روش ها این هستش که هکرها میان ما رو تومه خودشون میکنن بر دستگاه، حالا این دیوایسی که ما داریم، یا کامپیوتر یا لپتاپ یا حالا موبایل یا هر رسانه‌ای که به فضای مجازی میتونه وصل بشه، میان از این سوء استفاده میکنن و ما رو تومه میکنن و از طریق دستگاه ما حمله میکنن به جایی که باید حمله بکنن.
آها، یعنی ما رو به عنوان یک ابزار میکنن برای رسیدن به هدف خودشون.
ببینید، وقتی که میخواد حمله سایبری صورت بگیره، معمولا چندین هزار دستگاه، کامپیوتر و موبایل و وسیله اتصال دهنده به اینترنت وجود داره که از طریق اینها حملات انجام میشه. چرا؟ چون ابزارهایی که برای حمله استفاده میشه معمولا باید اولا ردشون گم بشه، ثانیا نرم افزارهایی هستن که بسیار پردازش سنگین دارن اصطلاحا میان اینا رو از اینترنت شیرینگ یا به هر حال اون فضای اشتراک فضای سایبری یا فضای اینترنتی استفاده میکنن که از ریسورس ها یا منابع این دستگاه ها استفاده بکنن.
بله.
برای اینکه پردازش های اینا دچار خلل وارد نشه و بتونن به راحتی پردازش های نرم افزار خودشون انجام بدن.
ببینید من درست متوجه شدم؟ بله. یعنی یک نفر میاد شبیه این بازی های کامپیوتری مثلا 1000 نفر رو تبدیل میکنه به نیروهای خودش برای حمله به یک مقصدی و این در شرایطی که اون 1000 نفر اصلا از هیچی خبر ندارن.
دقیقا. ببین مثلا این چون که مردم هم خب به هر حال نمیدونن این رو، مثلا ما توصیه میکنیم میگیم آقا مراقب باشید مثلا این نرم‌افزار رو استفاده نکنید، ولی خب یادم میاد خب من چی دارم که میخونن من بدوزن؟ میگیم آقا تو چیزی نداری، اون دستگاه کامپیوتری که داری یا موبایلی که داری برای اونا مهمه. الان همه کامپیوترها و موبایل ها در ذاتی هستن که پردازشگرای قوی دارن، مثلا موبایلی که الان هستن و 99% استفاده کنندگان از موبایل دارن پردازشگرای خوب و رم و حافظه خوب استفاده میکنن. مثلا اکثر موبایل ها دیگه رمشون رو 4 گیگه و پردازشگرهاشون هم چند هسته ای هستش و به هر حال ابزارهای خیلی سنگین تری میشه روی نایی رابیس. وقتی که اون حمله کننده یا اون سایبر اتکر میخواد از این فضا استفاده بکنه، میاد این ریسورس ها و منابع این موبایل رو در اختیار خودش میگیره، یا پی سی که حالا در ساعت هایی که این قبلا چک کرده دیده مثلا این موبایل یا این پی سی یا این لپتاپ در چه زمان هایی وصل به کامپیوتر شده، وصل به اینترنت شده ببخشید، و در چه مواقعی این داره کار میکنه. آمار اینا رو میگیرن، بعد اینا رو میارن توی بانک اطلاعاتی قرار میدن. در زمانی که همه اون دستگاه ها و دیوایس ها به کامپیوتر به اینترنت وصل شده باشن، اتک رو شروع میکنن. شما اگه دقت بکنید بعضی میگن موبایل من باتری زود تموم میشه، بعضی میگن موبایل من کند شده، بعضی میگن موبایل دارم کار میکنم توی اینترنت موبایلم داغ میکنه، پردازشش طولانی میشه، سنگین میشه. و این چیز مثلا
این یعنی یکی دیگه داره روی موبایل ما سوار میشه و داره،
ولی وقتی که داغ میشه باید بلافاصله ارتباط اینترنتی رو قطع بکنید، بلافاصله اسکن بکنید موبایل رو با نرم افزار اسکن که هست. در دانشگاه به دانشجو توصیه میکنم یه سرور خانوادگی درست کنید، اطلاعات موبایلتون رو در اون سرور قرار بدید و هر موقع نیاز داشتید به اون وصل بشید.
شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید. موضوع برنامه امنیت در فضای مجازی. مهمان برنامه دکتر سارنگ قربانیان، مدرس دانشگاه.
پس ما برای این که متوجه بشیم فقط از یک سری علائمی که شاید کمتر بهش توجه میکنیم.
ببینید یه سری سایت ها هستن، مثلا خوشبخت گوگل پلی نرم افزار دانلود میکنید، این میاد یه علامت سبز رنگی در اون که پایین نرم افزار میذاره و می‌نویسه این نرم افزار توسط تیم امنیت گوگل تایید شده است.
آها.
وقتی که اینو میبینید دیگه خیالتون راحته که این نرم افزار در واقع امن هست و ازش میشه استفاده کرد.
خب این برای اندروید است. تو آی او اس چطور؟ کمتر این مشکل نه تو آی او اس کلا؟
ساختار فنی سیستم های آی او اس فرق میکنه.
آها.
و اپل تو اپ استور هم با همین داستان رو داره، اونم میاد یک توضیح می نویسه که این توسط تیم امنیت اپل در واقع تایید شده است.
توضیحاتی که ما ایرانی ها کمتر میخونیمش.
ما کمتر میخونیم بله دقیقاً. ما اصلا نمیخونیم، فقط دانلود میکنیم.
آره.
از خود من گرفته تا بقیه مردم. به هر حال تو اپل یه ساختاری که وجود داره در سیستم حافظه و مدیریت پردازشی اپل، ساختار به گونه ای هستش که هر کسی نمیتونه براش ویروس بنویسه و هر کسی نمیتونه به ساختار داخلی حافظه اپل و اون ساختار اصطلاحا میگن هسته مرکزی سیستم عامل اپل دسترسی پیدا بکنه. اما اندروید به واسطه این که سیستم عامل لینوکس هست و یک توسعه از لینوکس هست و یک نوع مشتق شده از لینوکس هست و در واقع اون دوتا ساختار هسته امنیتی اسی لینوکس و فلاکس که داره، این دوتا قابل دسترسی هستن. بعد پروتکل های لایه دو شبکه، یعنی در پروتکل هایی که داده ها رو با لایه فیزیکی یا همون خط حال میذارن دسترسی پیدا میتونن بکنن و این برای اندروید خطرناکه. البته سیستم های اندروید قابلیت مجوزهای امنیتی رو گذاشتن از ورژن 7 به بعد.
خب
شما میتونید بدین مجوزهای امنیتی رو چک بکنید، مثلا توی الگوریتم سکیوریتی اپتیمایزیشن توی بحث خود تنظیمات اندروید شما میتونید برید حق دسترسی ها رو چک بکنید، ببینید مثلا حافظه دسترسی داده به لوکیشن، داده به کانتکت لیست داده، اینو میتونید کنترلش بکنید، یعنی دونه دونه اینا رو میتونید کنترل بکنید. هر جا دیدید که حق دسترسی چیزی نیستش که شما توی این برنامه لازم بشه میتونید جلوش هم بگیرید. حتی یعنی خوبی اندروید به این هستش که شما یوزر میتونه مدیریت ها هم داشته باشه.
درست.
این حق دسترسی یا مجرد
که معمولا بازم متاسفانه ما تو ایران کمتر حواسمون به این دسته
آره ما اصلا دقت نمی کنیم
خصوصا بزرگترامون دقیقا. یعنی فکر می کنم بیشترم بزرگترامون درگیره یه همچین قصه هایی میشن.
من یه نکته ای رو اینجا باید بگم، این مثلا بعضی هستن یه سری کارهای مراودات مالی رو گذاشتن تو موبایلشون، بعد تو همون موبایل واتساپ دارن، تو همون موبایل فیسبوک دارن، نمیدونم
مراودات مالی دارن. یعنی مثلا رمز کارتاشون و همه اینا سیو روی موبایلشون،
مثلا اپلیکیشن بانکیشون روی سیستم هستش.
آها
این اپلیکیشن بانکی، حالا باز اینم باز اندروید و آی او اس یه مقدار فرق میکنه، مثلا شما اپلیکیشن بانکی ملت داری، صادرات داری، فلان، بعد رمزتون تو حفظه و هر موقع میخوای وارد بشی یه سری اطلاعات کارتتون جاست هست، مثلا آپو داری یا چی داری مربوط به اینا.
خب
بهتر استش که شما برای انجام این مراودات مالی و اگر هم میبینید که تراکنشتون بالاست و اینا، یک موبایل مجهز داشته باشید که روش سوشیال مدیا یا سوشیال نتورک هاتون نذاشته باشید و این یه مدتی حالت بهتری رو به کار میده.
تا لحظاتی دیگه دوباره خدمت شما خواهیم بود.
ماهواره بر قائم 100، جدیدترین ماهواره بر ایرانی که نسبت به نمونه های قبلی ارتقا پیدا کرده. سرتیپ حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:
از ماهواره بر تا ماهواره همه اینها توسط دانشمندان، همین جوانان ایرانی ساخته شده، طراحی شده.
این ماهواره بر که با سوخت جامد کار میکنه میتونه با یک پرتاب چندین ماهواره رو در مدار قرار بده.
در مقابل این فشارهایی که برای مقابله با پیشرفت ایران بوده در سایه تحریم ها، ما به این موفقیت رسیدیم و این موفقیت ادامه پیدا کرد.
این ماهواره 14 آبان ماه با موفقیت به فضا پرتاب شد. سردار جعفرآبادی:
امروز آماده شده که انشالله اولین پرواز خودش رو انجام بده و انشالله اگه موفقیت آمیز باشه تا آخر همین امسال ما اولین ماهواره ایرانی رو با این ماهواره بر به مدار میفرستیم.
ماهواره بر قائم که در زیر فشار تحریم و با همت دانشمندان ایرانی و در داخل کشور تولید شده و تونسته ایران رو به اکتشافات فضایی نزدیکتر کنه. علیرضا مهرانفر، علم بهتر است، رادیو تهران.
مثلا الان کلی برنامه کاربردی یا اپلیکیشن هست که بانک‌های مختلف دارن، توی اون یه رمز ورودی از ما میخواد و یه در حقیقت شناسه کاربری، یوزر پسورد خودمون. اون یوزر پسورد رو اگر ما سیو نکنیم، یعنی هر بار که میخوایم وارد اون اپلیکیشن بشیم اون یوزر پسورد رو سیو نکنیم، بازم در خطریم؟
نه نه، اگه سیو نکنیم در خطر نیست،
ولی وقتی که وارد میشیم بالاخره اطلاعات کارتمون، شماره کارت و اینا هست.
ببینید وقتی که از پرایوت براوزینگ استفاده بکنید، یه خوبی که داره چون ساید افکت یا اون رد پا رو نمیذاره و اطلاعاتی در سیستم ها ثبت نمیشه و در هیستوری مرورگر قرار نمیگیره، هکر نمیتونه ازش سوء استفاده بکنه.
پس پیشنهادتون اینه که برای مراودات مالیمون اگر نمیتونیم یه موبایل دیگه یا یک دستگاه دیگه داشته باشیم، وب اپلیکیشنش هم نریزیم، مستقیم وارد سایتش بشیم، حتی مثلا چه میدونم همراه اول و ایرانسل و اینها هم که الان وب اپلیکیشن دارن،
وب اپلیکیشن دارن توی مرورگر اجرا میشه.
آها،
خودشون وب اپلیکیشن دارن، داخل مرورگر اجرا میشه، شما رمز رو میزنید. بعد اکثرا با دوستان دقت بفرمایید که اینا رو دو رمزه بکنن. یعنی چی؟ یعنی همه الان اپلیکیشن های موجود رمز دوم براتون اس ام اس میکنه.
بله،
یکی از خاصیت های خوبه، یعنی شما رمز دوم براتون اس ام اس میشه و این اسمس رو میخونید به رمز وارد میکنید به وارد به اپلیکیشن تو میشه یعنی موبایل اپلیکیشن.
بله.
اینجا وقتی که رمز دوم میاد این یه مقداری خوبه. حالا کسایی که باز مراودت مالی بالایی دارن نمیتونن دو تا موبایل داشته باشن، بهتر شماره ای رو قرار بدن که در یک گوشی دیگه باشه که این گوشی اصلا به هیچی وصل نباشه و اسمس براش بیاد مستقیم بخونه.
آقا تقریبا همین با همین دستاران با هم دیگه پیش بریم 10 تا گوشی باید داشته باشیم.
دو تا گوشی بسته دیگه. کسی هم کسی که وضع مالیشون خوبه یا مراودت مالی بالایی دارن اینا دو تا گوشی لازم دارن که این کارو انجام بدن.
درست.
و این دیگه از این نظر دیگه خیالشون راحت
میشه. متوجه شدم.
چون ببینید مثلا وقتی که شما یه شماره تلفن دارید اس ام اس رو همون میاد، بعد اپلیکیشن های دیگه هم رو همون سواره، امکان خوندن اس ام اس وجود داره. یعنی طرف میتونه وارد بشه و اس ام اس رو بخونه و اون سریع اقدام بکنه به خط شما. و حالا اینا البته خب یه سری هم برمیگرده به طراحان نرم افزارها که این طراحان نرم افزارها باید این در کار رو انجام بدن و این یه سری اصطلاحا میگن سشن یا جلسات نشست نرم افزار روی دیوایس ها رو اونجا کنترل بکنن که این کار خیلی دقیق‌تر و بهتر انجام بشه.
بسیار خب، بریم و برگردیم یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم. همراه شما خواهیم بود آقای دکتر قربانیان، مدرس دانشگاه و متخصص امنیت سایبری. یه مقداری میخوایم درباره این که اساساً تو دانشگاه در این حوزه چه بحثایی مطرح میشه و ما متخصص در این حوزه داریم صحبت بکنیم. تا لحظاتی دیگه دوباره خدمت شما خواهیم بود.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
الهه سادات مصطفی هستم، گزارشگر این برنامه و الان در حال حاضر در هتل ارم حضور دارم، جایی که مراسمی در این هتل برگزار شده به مناسبت 60th جایزه تجلیل از دانش آموزان نخبه و این جایزه مربوط به بنیاد فرهنگی البرز هست. در ابتدای مراسم با شروع و تلاوت آیات الله مجید مراسم برگزار شد و بعد از اون هم وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر نوری و وزیر محترم ارشاد و همچنین جناب آقای دکتر خاموشی رئیس اوقاف و امور خیریه در این مراسم حضور پیدا کردن. اما از نکات قابل توجه این که تمام دانش آموزان نخبه‌ای که از سراسر کشور در این مراسم حضور پیدا کرده بودند، به اتفاق خانواده البته، عکس‌های یادگاری رو می‌گرفتن و بعد از گرفتن عکس یادگاری وارد ورودی سالن مراسم می‌شدند.
سند راهبردی که قرار بود تصویب بشه، می‌خوام ببینم که به چه مرحله‌ایه.
سند راهبردی سازمان ملی تعلیم تربیت کودک، دوستان انجام داده بودن، گزارش شده دادم، ولی اینکه منتشر شده نمیدونم، چون گزارش رو به شورای معاونین وزارتخانه آورده بودن آقای دکتر همتی که رئیس سازمان هستن، آقای دکتر همتی فهم. من باید برم ببینم انتشار داشته یا نداشته.
پرورش چه حمایتی از این بچه ها میکنه؟
ببینید، اقدامات خوبی در دولت انجام شد. یه موردش این بود که دانش آموزان میتونن در رشته هایی که سلامت هستن، مثل دانش اونایی که در جمع نخبگان قرار میگیرن، بنیاد ملی نخبگان، به تحصیلشون ادامه بدن و بورسی هم بشه.
خب در ادامه مراسم صحبت‌های جناب آقای وزیر دکتر نوری رو با هم شنیدید که با توجه به اینکه ایشون سرشون خیلی شلوغ بود، پاسخ‌های آقای وزیر رو با هم شنیدید. در گوشه‌ای از مراسم در خدمت سرکار خانم مبینا حیدرزاده هستیم، کسی که جایزه برده در 60th سال جایزه بنیاد فرهنگی البرز. خانم سلام.
سلام،
وقتت بخیر.
ممنون.
چند سالته؟
15 سالمه.
در چه وقتی تحصیل می‌کنی؟
دهم، رشته تجربی.
الان این جایزه رو برای چی گرفتی؟ برای ما کامل توضیح بده.
من از طریق مدیر متوسطه اولم که جزء شاگردای اول مدرسه بودم و تو تمامی مسابقات و مراسم‌های مدرسه شرکت می‌کردم و مقام می آوردم، معرفی کردن و شامل جایزه شدم.
خب برای چه چیزهایی شامل این جایزه شدی؟ برای ما بگو.
گواهی کمربند قهوه‌ای و مشکی در کاراته دارم و کسب مدال های طلا و نقره و برنز در مقطع های استانی و شهرستانی و کشوری دارم و همچنین مسابقات قرآن و عطرت شرکت کردم. صحیفه سجادی، زبان انگلیسی، مقام اول.
شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید. موضوع برنامه امنیت در فضای مجازی. مهمان برنامه دکتر سارنگ قربانیان، مدرس دانشگاه.
آقای دکتر، حالا من میخوام یه مقداری درباره شرایط در حقیقت دانشگاهی این حوزه صحبت بکنم. ما الان در دانشگاه ها تربیت میکنیم متخصصان امنیت سایبری که بالاخره در یه گوشه بشینن و حواسشون بیشتر جمع باشه به اینی که از مردم کمتر سوء استفاده بشه؟
بله، خوشبختانه در دانشگاه ها امر انجام شد. البته الان یه مقداری با احتیاط تر داره انجام میشه. قبلا همه دانشگاه های سراسری، همه که نمیزن، درصدی از دانشگاه های سراسری، دانشگاه آزاد و دانشگاه کارمادی تربیت متخصص فناوری امنیت رو داشتن. الان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که دانشگاه ها دارن این کار انجام میدن. در سیستم دانشگاهی ما در همه دانشگاه ها موفق نبودیم که حوزه امنیت سایبری بتونیم اشخاصی رو پرورش بدیم که واقعا تو این قضیه خیلی حرفه‌ای باشه. البته داریم افراد بسیار حرفه‌ای که الان دارن کار میکنن و تا اونجایی که میتونن این حوزه رو حفظ بکنن و اصطلاحاً دارن اینجا رو میگردونن. ببینید، ما از نظر ساختار فنی ما داری عقب افتادیم نسبت به کشورهای دیگه. بعضی دستگاه ها و بعضی تجهیزات رو نمیتونیم داشته باشیم و حتی بعضی از تکنولوژی ها رو نمیتونیم داشته باشیم، ولی خب باز با این حال بچه ها دارن خوب کار میکنن، زحمت میکشن، یه دباران دارن مطالعات سنگین میکنن، چون میدونیم بعضی از کتاب ها هم حتی برای ما تحریم هست و نمیتونن در دوستان بگیرن. در حال در تکنولوژی های حوزه نوین که از 2022 به بعد میاد و در 10 سال آینده میخواد جایگزین تکنولوژی قبلی بشه،
بله،
متاسفانه چیزی رو نداریم.
خیلی خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سارنگ قربانیان، متخصص امنیت سایبری، مدرس دانشگاه. میدونم که این بحث همچنان جای صحبت‌های بیشتر رو داره، کلی دربارش میشه صحبت کرد، از ابعاد مختلف میشه بررسیش کرد. به همین خاطر خواهش میکنم ازتون که باز هم در برنامه‌های بعدی در کنار ما باشید و استفاده بکنیم از نظرات کارشناسی شما، یاد بگیریم ازتون، چون فکر می‌کنم که موضوعی هست که خیلی باید با دقت نظر بیشتری توسط هم مسئولین هم مردم دنبال بشه. فعلا خدا نگهدارتون باشه، ان شاء الله خیلی زود ببینیمتون.
سلامت
باشید، خدا نگهدارتون. مردم، خیلی ممنونم از اینی که در این برنامه هم همراه ما بودید. امنیت سایبری خیلی مهمه، اینکه ما بتونیم مراقب خودمون در فضای اینترنت باشیم خیلی مهمتره. کاری به این ندارم که مثلا حالا بعضیا یه سری حرفا رو میزنن، من مشخصا دارم میگم که ما یه سری اطلاعات داریم در مثلا همین موبایل خودمون که خیلی برامون اهمیت داره، از جمله شماره کارتامون، همین کارتایی که احتمالاً 1-2 میلیون هم بیشتر نداریم، ولی اون 1-2 میلیون همه سرمایه‌مون مثلا تا آخر ماه هست. در نتیجه یه مقداری با دقت بیشتری پیشنهاد میکنم که به این موضوع توجه داشته باشید. یادتون نره به 3094 پیغام بدید. اگر که موضوع خاصی رو دوست دارید که در برنامه علم بهتر است بهش بپردازیم، حتما به ما بفرمایید. کافیه که ابتدای پیامکتون بنویسید علم بهتر است، یه دو نقطه بذارید و بعدش موضوعی که مد نظرتون هست رو برای ما بنویسید. خیلی ممنونم، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
21 و 24 دقیقه است و اینجا رادیو تهران صدای پایتخت.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران و حالا و امشب پاییز، سوال شماره 131. بازم یک سوال فوتبالی و ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 در مقابل کدوم تیم تونست نخستین پیروزی خودش رو در مسابقات جام جهانی کسب کنه؟ گزینه الف تیم ملی یوگسلاوی، گزینه ب تیم ملی آلمان و گزینه جیم تیم ملی آمریکا. شما تا فردا شب ساعت 9 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردید به سرشماره 30094 در مسابقه 94 شرکت بفرمایید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیامکتون به حروف بنویسید. یکی از عزیزانی که به سوال 130 پاسخ درست داده صاحب این شماره تلفن 0937-74-73. سوال همین بود: تیم ملی فوتبال ساحلی ایران چند دوره عنوان قهرمانی مسابقات بین قاره‌ای فوتبال ساحلی رو کسب کرده؟ پاسخ صحیح گزینه ب بود، یعنی 4 دوره. سپاس که همراه ما هستید و در مسابقه روزانه 94 هم شرکت می‌فرمایید. بریم سراغ آخرین برنامه این بخش رادیو تهران. هشتگ نقطه جوش تقدیم به شما.
نقطه جوش از 0 درجه تا 100 درجه. نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
سلام، وقت بخیر، اینجا نقطه جوش رادیو تهرانه. در جلسه علنی مجلس در خصوص استیضاح وزیر سمت چه گذشت؟ چرا پیامک تایید نهضت مسکن ارسال نشد؟ آیا نمیشه با منشأ ارز خارجی واردات خود رو صورت بگیره؟ قصه واگذاری نمایشگاه های وزارتخانه سمت به روابط عمومی خندوانه چیست؟ پاسخ به این سوال و سوالات دیگر در نقطه جوش این هفتگی رادیو تهران. اما بریم بخشی از صحبت های آقای فاطمی امین وزیر صنعت معدن تجارت رو در جلسه استیضاحشون که البته با رأی نمایندگان مجلس به نتیجه نرسید و ایشون ابقا شدن در این سمت با هم دیگه بشنوید.
خیلی ممنون، متشکر. من لازم میدونم قبل از آغاز صحبت وزیر محترم سمت این نکته را هم جهت اطلاع نمایندگان محترم عرض کنم که جناب آقای رئیس جمهور هم به صورت شفاهی هم کتبی نامه ای نوشتند و ضمن تشکر از نمایندگان اعلام کردند که قصد شرکت در جلسه امروز را داشتند، چون بحث یک سفر دو جانبه نخست وزیر محترم ارمنستان امروز پیش اومد و ایشون باید از ایشون استقبال و جلسه میکردن، لذا امکان حضور در جلسه رو نداشتن و از این باب از دوستان هم خدا قوت گفتن و هم عذرخواهی کردن. در خدمت وزیر محترم هستیم و در بخش اول صحبتاشون بفرمایید که مطالبشون رو بیان کنید.
جناب آقای